فصل 11
مسئولیت ما نسبت به نماز خواندن خاندان خود. با ذکر یک نکته به عرایزم خاتمه می دهم. خیلی دلم می خواهد ما به اهمیت نماز که عمود دین است پی برده باشیم. هیچ می دانید که ما مسئول نماز خواندن خاندان خودمان، یعنی زن و فرزند خودمان هستیم یا نه؟ هر فردی از ما هم مسئول نماز خودش است و هم مسئول نماز اهلش، یعنی زن و بچهش. خطاب به پیغمبر اکرم است: و امر اهلک به صلاته و استبر علیها. ای پیامبر، خاندان خودت را به نماز امر کن و خودت هم بر نماز صابر باش. این اختصاص به پیامبر ندارد، همه ما به این امر موظف هستیم. بچه ها را چه باید کرد؟ بچه ها را از کوچکی باید به نماز تمرین داد. دستور رسیده است که به بچه از 7 سالگی نماز تمرینی یاد بدهید. البته بچه 7 ساله نمیتواند نماز صحیح بخواند، ولی صورت نماز را میتواند بخواند. از 7 سالگی میتواند به نماز عادت کند، چه پسر و چه دختر. یعنی همان اولی که بچه به دبستان می رود، باید نماز را در دبستان به او یاد بدهند. در خانواده هم باید به او یاد بدهند. ولی این را توجه داشته باشید که یاد دادن و وادار کردن با زور نتیجه ای ندارد. کوشش کنید که بچه تان از اول به نماز خواندن رغبت داشته باشد و به این کار تشویق بشود. به هر شکلی که می توانید، موجبات تشویق بچه تان را فراهم کنید که با ذوق و شوق نماز بخواند. زیاد به او بارک الله بگویید، جایزه بدهید، اظهار محبت کنید که بفهمد وقتی نماز میخواند بر محبت شما نسبت به او افزوده میشود. دیگر این که بچه را باید در محیط مشوق نماز خواندن برد. به تجربه ثابت شده است که اگر بچه به مسجد نرود، اگر در جمع نباشد و نماز خواندن جمع را نبیند، به این کار تشویق نمی شود، چون اصلا حضور در جمع مشوق انسان است. آدم بزرگ هم وقتی خودش را در جمع اهل عبادت می بیند، روح عبادت بیشتری پیدا می کند. بچه که دیگر بیشتر تحت تأثیر است. متاسفانه کم رفتن ما به مساجد و معابد و مجالس دینی و اینکه بچه ها کمتر در مجالس مذهبی شرکت می کنند، سبب می شود که اینها از ابتدا رغبت به عبادت پیدا نکنند، ولی این برای شما وظیفه است. اما اسلام که می گوید بچه ات را وادار به نماز خواندن کن، نمی گوید آقا معابانه فرمان بده، تشر بزن، دعوایش کن، بلکه از هر وسیله‌ای که می دانید بهتر می شود برای تشویق او به عبادت و نماز خواندن استفاده کرد، شما باید استفاده کنید. باید ما با بچه های خودمان برنامه مسجد رفتن داشته باشیم تا آنها با مساجد و معابد آشنا بشوند. ما خودمان که از بچگی با مساجد و معابد آشنا بودیم، در این اوضاع و احوال امروز چقدر به مسجد می رویم که بچه های ما که 7 ساله شده اند به دبستان رفته اند و بعد به دبیرستان و بعد به دانشگاه، ولی اصلاً پایشان به مساجد نرسیده است بروند. اینها قهرن از مساجد فراری می شوند. حالا ممکن است بگویید وضع مساجد خراب است، کثیف است، یا مثلا یک روزخان می آید و حرف چنین و چنان می زند. آنها را هم وظیفه داریم که درست کنیم. وظیفه که در یک جا تمام نمی شود. وضع مساجد خودمان را هم باید اصلاح کنیم. پس این را هم هرگز فراموش نکنید که ما وظیفه داریم نماز بخوانیم و وظیفه داریم که خاندان خودمان را هم نماز خوان کنیم، به شکلی که به نماز راغب و تشویق بشوند. فواید و خاصیت نماز خواندن و در حدودی که می توانیم فلسفه نماز خواندن را برای بچه ها بگوییم. در آیه قرآن هست که از بعضی از اهل جهنم در حالی که معذب هستند میپرسند: ما سلککم فی سقر، چه چیزی شما را در این جهنم قرار داد؟ قالوا لم نکو من المسلین و لم نکو نطعم المسکین، ما نماز نمیخواندیم به فقرا کمک نمی کردیم و کنا نخوز و معل خائزین. در هر چرندی هم وارد می شدیم. هر جا که حرف ضد دین می گفتند می رفتیم گوش می کردیم یا خودمان می گفتیم. نتیجه اش این است. از اینجا بفهمید چرا نماز در اسلام اینقدر مهم است. چرا پیغمبر می گوید نماز عمود این خیمه است. چون اگر نماز باشد و به درستی اجرا بشود همه چیز درست می شود. علی علیه السلام در آخرین وصایایش که مکرر شنیده اید و با جمله الله الله شروع می شود، همان وصایایی که وقتی تمام شد چند لحظه بیشتر طول نکشید که جان به جان آفرین تسلیم کرد، راجع به نماز فرمود الله الله به صلاته فإنها عمود و دین و کن. خدا را خدا را درباره نماز که نماز استوانه خیمه دین شماست. نماز ابا عبدالله در صحرای کربلا. می دانید که در روز عاشورا کشتارها اغلب بعد از ظهر صورت گرفت. یعنی تا ظهر عاشورا غالب صحابه ابا عبدالله و تمام بنی هاشم و خود ابا عبدالله که بعد از همه شهید شدند زنده بودند. فقط در حدود 30 نفر از اصحاب ابا عبدالله در یک جریان تیراندازی که به وسیله دشمن انجام شد قبل از ظهر به خاک افتادند و شهید شدند و الا باقی افراد تا ظهر عاشورا در قید حیات بودند. مردی از اصحاب ابا عبدالله یک وقت متوجه شد که الان اول ظهر است. آمد عرض کرد یا ابا عبدالله وقت نماز است و ما دلمان می‌خواهد برای آخرین بار نماز جماعتی با شما بخوانیم. ابا عبدالله نگاهی کرد، تصدیق کرد که وقت نماز است. می‌گویند این جمله را فرمود: ذکرت الصلاه یا ذکرت الصلاه. اگر ذکرت باشد یعنی نماز به یادت افتاد. اگر ذکرت باشد یعنی نماز را به یاد ما آوردی. جعلک الله من المصلین، نماز را یاد کردی، خدا تو را از نمازگزاران قرار بدهد. مردی که سر بر کف دست گذاشته است یک چنین مجاهدی را امام دعا می کند که خدا تو را از نمازگزاران قرار بدهد. ببینید نمازگزار واقعی چه مقامی دارد. فرمود بله نماز می خوانیم. همانجا در میدان جنگ نماز خواندند. نمازی که در اصطلاح فقه اسلامی نماز خوف نامیده می شود. نماز خوف مثل نماز مسافر 2 رکعت است، نه 4 رکعت. یعنی انسان اگر در وطن هم باشد باز باید 2 رکعت بخواند، برای اینکه مجال نیست و در آنجا باید مخفف خواند، چون اگر همه به نماز بیستند وضع دفاعیشان به هم می‌خورد. سربازان موظف هستند در حال نماز نیمی در مقابل دشمن بیستند و نیمی به امام جماعت اقتدا کنند. امام جماعت 1 رکعت را که خواند صبر می‌کند تا آنها رکعت دیگرشان را بخوانند. بعد آنها می‌روند، پست را از رفقای خودشان می‌گیرند، در حالی که امام همینطور منتظر نشسته یا ایستاده است. سربازان دیگر می‌آیند و نماز خودشان را با رکعت دوم امام می‌خوانند. ابا عبدالله چنین نماز خوفی خواند، ولی وضع ابا عبدالله یک وضع خاصی بود، زیرا چندان از دشمن دور نبودند. لحاظا آن عده‌ای که می‌خواستند دفاع کنند نزدیک ابا عبدالله ایستاده بودند و دشمن بی حیای بی شرم حتی در این لحظه هم آنها را راحت نگذاشت. در حالی که ابا عبدالله مشغول نماز بود، دشمن شروع به تیراندازی کرد. 2 نوع تیراندازی، هم تیر زبان که یکی فریاد کرد حسین نماز نخوان، نماز تو فایده ای ندارد، تو بر پیشوای زمان خودت یزید یاغی هستی، لذا نماز تو قبول نیست، و هم تیرهایی که از کمانهای معمولیشان پرتاب می کردن. یکی 2 نفر از صحابه ابا عبدالله که خودشان را برای ایشان سپر قرار داده بودند روی خاک افتادند. یکی از آنها سعید ابن عبدالله حنفی به حالی افتاد که وقتی نماز ابا عبدالله تمام شد دیگر نزدیک جان دادنش بود. آقا خودشان را به بالین او رساندند. وقتی به بالین او رسیدند، او جمله عجیبی گفت. عرض کرد: یا ابا عبدالله، اوفیتو؟ آیا من حق وفا را به جا آوردم؟ مثل اینکه هنوز هم فکر می‌کرد که حق حسین آنقدر بزرگ و بالاست که این مقدار فداکاری هم شاید کافی نباشد. این بود نماز ابا عبدالله در صحرای کربلا. ابا عبدالله در این نماز تکبیر گفت، ذکر گفت، سبحان الله گفت، به حول الله و قوته اقوم و اقعد گفت، رکوع و سجود کرد. دو سه ساعت بعد از این نماز برای حسین علیه السلام نماز دیگری پیش آمد، رکوع دیگری پیش آمد، سجود دیگری پیش آمد، به شکل دیگری ذکر گفت، اما رکوع ابا عبدالله آن وقتی بود که تیری به سینه مقدسش وارد شد و ابا عبدالله مجبور شد تیر را از پشت سر بیرون بیاورد. آیا می دانید سجود ابا عبدالله به چه شکلی بود؟ سجود بر پیشانی نشد، چون ابا عبدالله قهرن از روی اسب بر زمین افتاد. طرف راست صورتش را روی خاکهای گرم کربلا گذاشت. ذکر ابا عبدالله این بود: بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین بسمک العظیم الاعظم. خدایا عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بفرما، توفیق عبادت و عبودیت و بندگی خودت را به همه ما کرامت کن. خدایا ما را از نمازگزاران واقعی قرار بده، نیتهای همه ما را خالص بگردان، ما را از شر شیاطین جن و انس محفوظ بدار. خدایا اموات همه ما را ببخش و بیامرز. توبه. این فصل شامل دو سخنرانی است که در 4 و 5 آبان 1349 مطابق 25 و 26 رمضان 1390 قمری در حسینیه ارشاد ایراد شده است. و ظنون اذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. بحث ما درباره عبادت و دعا بود. در دو شب گذشته عرض کردم که عبادت و عبودیت اگر به شکل صحیحی صورت بگیرد، خواه نخواه مستلزم تقرب واقعی انسان به ذات اقدس الهی است. انسان به واسطه عبودیت بدون اینکه شائبه مجازی در کار باشد به خدا نزدیک می شود و به عبارت دیگر عبودیت سلوک است، حرکت است، رفتن به سوی پروردگار است. امشب می خواهم درباره اولین منزل سلوک بحث کنم. اولین نقطه ای که اگر انسان بخواهد به سوی پروردگارش سلوک کند و به مقام قرب پروردگار نائل گردد، باید از این منزل و از این مرحله و از این نقطه شروع کند و آن چیزی که برای ما مورد احتیاج است همین است. یعنی برای ما که قدمی به آن سو بر نداشته ایم، بحث درباره منازل عالی سالکان سودی ندارد. ما اگر مرد عمل باشیم باید ببینیم اولین منزل قرب و سلوک به سوی پروردگار کدام منزل است، کدام مرحله است و ما عبودیت و عبادت خودمان را از کجا شروع کنیم. اولین منزل سلوک به خداوند منزل توبه است. امشب می‌خواهم بحث خودم را در اطراف توبه ادامه بدهم. تحلیل توبه از نظر روانی. توبه یعنی چه؟ توبه از نظر روانی برای انسان چه حالتی است؟ و از نظر معنوی برای انسان چه اثری دارد؟ در نظر بسیاری از ما توبه یک امر بسیار ساده است. هیچ وقت به این فکر نیفتاده ایم که توبه را از نظر روانی تحلیل کنیم. اساساً توبه یکی از مشخصات انسان نسبت به حیوانات است. یعنی انسان بسیاری ممیزات و مشخصات و کمالات و استعدادهای عالی دارد که هیچ کدام از آنها در حیوانات وجود ندارد. یکی از این استعدادهای عالی در انسان همین مسئله توبه است. توبه به معنی و مفهومی که انشاءالله برای شما شرح می دهم این نیست که ما لفظ استغفر الله ربی و اتوب الیه را به زبان جاری کنیم. از مقوله لفظ نیست. توبه یک حالت روانی و روحی و بلکه یک انقلاب روحی در انسان است که لفظ استغفر الله ربی و اتوب الیه بیان این حالت است، نه خود این حالت، نه خود توبه، مثل بسیاری از چیزهای دیگر که در آنها لفظ خودش آن حقیقت نیست، بلکه مبین آن حقیقت است. این که ما روزی چندین بار میگوییم استغفر الله ربی و اتوب الیه، نباید خیال کنیم که روزی چند بار توبه میکنیم. ما اگر روزی یک بار توبه واقعی بکنیم، مسلماً مراحل و منازلی از قرب به پروردگار را تحصیل میکنیم. مقدمه ای عرض میکنم. تفاوتی میان جمادات و نباتات و حیوانات وجود دارد و آن این است که جمادات این استعداد را ندارند که در مسیری که حرکت میکنند، خودشان از درون خودشان تغییر مسیر و تغییر جهت بدهند. مثل حرکتی که زمین به دور خورشید یا به دور خودش دارد، یا حرکاتی که همه ستارگان در مدار خودشان دارند، یا حرکت سنگی که از ارتفاع رها می شود و به طرف زمین می آید. این مسیر مسلم و قطعی است. یعنی سنگی را که شما رها می کنید و در یک مسیر معین حرکت می کند، در همان مسیر و در همان جهت به حرکت خودش ادامه می دهد. تغییر مسیر و تغییر جهت از ناحیه درون این سنگ امکان پذیر نیست. عاملی باید از خارج پیدا بشود تا مسیر این سنگ و این جماد را تغییر دهد. حال این عامل می خواهد مجسم باشد و یا از قبیل یک موج باشد. مثلا آپولو یا لونا را که به فضا می فرستند، از درون خودش هرگز تغییر مسیر نمی دهد، مگر اینکه از خارج هدایتش کنند که تغییر مسیر بدهد. ولی موجودات زنده از قبیل نباتات و حیوانات این استعداد را دارند که از درون خودشان تغییر مسیر بدهند. یعنی اگر به شرایطی برخورد کنند که با ادامه حیات آنها سازگار نباشد، تغییر مسیر می‌دهند. اما در مورد حیوانات بسیار واضح است. مثلا یک گوسفند یا یک کبوتر و یا حتی یک مگس وقتی حرکت می‌کند، همینقدر که با یک مشکل مواجه می‌شود، فوراً مسیر خودش را تغییر می‌دهد و حتی ممکن است یک گردش 180 درجه ای هم بکند، یعنی درست در خلاف جهت حرکت اولی خودش حرکت کند. حتی نباتات هم اینطور هستند، یعنی گیاهان هم در یک شرایط و حدود معین از درون خودشان خود را هدایت می کنند، مسیر خود را تغییر می دهند. ریشه یک درخت که در زیر زمین حرکت می کند و به سوی می رود، اگر به صخره‌ای برخورد کند، حالا رسیده یا نرسیده، خودش مسیرش را عوض می کند. همینقدر که بفهمد که جای رفتن نیست و راهی ندارد، مسیرش را تغییر می دهد. بدیهی است که انسان هم تا این حدود مثل گیاه و حیوان است، یعنی تغییر مسیر می دهد. توبه برای انسان تغییر مسیر دادن است، اما نه تغییر مسیر دادن ساده، از قبیل تغییر مسیری که گیاه می دهد و یا تغییر مسیری که حیوان می دهد، بلکه یک نوع تغییر مسیری که مخصوص خود انسان است و از نظر روانی و روحی کاملاً ارزش تحلیل و بررسی و رسیدگی دارد. توبه عبارت است از یک نوع انقلاب درونی، نوعی قیام، نوعی انقلاب از ناحیه خود انسان علیه خود انسان. این جهت از مختصات انسان است. گیاه تغییر مسیر می دهد ولی علیه خودش قیام نمی کند. نمی تواند قیام کند. این استعداد را ندارد. همانطوری که میان گیاه و جماد این تفاوت هست که جماد از درون خود برای بقای خیش تغییر مسیر نمی دهد و این استعداد شگفت در نبات هست در حیوان هم هست. در انسان استعداد شگفت‌انگیزتری هست و آن این که از درون خودش بر علیه خودش قیام می کند. واقعا قیام می کند. علیه خودش انقلاب می کند. واقعا انقلاب می کند. و قیام و انقلاب از دو موجود مختلف و متباین مانعی ندارد. مثلا در کشوری عده‌ای زمام امور را در دست دارند. بعد عده دیگری علیه آنها قیام و انقلاب می کنند. این مانعی ندارد. آنها افراد و اشخاصی هستند و اینها افراد و اشخاص دیگری. آنها به اینها ظلم و ستم کردند. اینها را ناراضی و عاصی کردند. سبب اسیان و انقلاب اینها شدند. یک مرتبه اینها انقلاب می کنند و زمام کار را از دست طرف مقابل می گیرند و خودشان در جای آنها قرار می گیرند. این مانعی ندارد. ولی اینکه در داخل وجود یک شخص قیام و انقلاب بشود، انسان خودش علیه خودش قیام کند، چگونه است؟ مگر می شود یک شخص خودش علیه خودش قیام کند؟ بله می شود. انسان یک شخص مرکب. علتش این است که انسان برخلاف آنچه که خودش خیال می کند، یک شخص نیست. یک شخص واحد است، اما یک شخص مرکب، نه بسیط. یعنی ما که اینجا نشسته ایم، به همان تعبیری که در حدیث آمده است، یک جماد اینجا نشسته است، یک گیاه هم اینجا نشسته است، یک حیوان شهوانی هم اینجا نشسته است، یک سبع و درنده هم اینجا نشسته است، یک شیطان هم اینجا نشسته است و یک فرشته هم در همین حال اینجا نشسته است. یعنی یک انسان به قول شعرا طرف معجونی است که همه خصایص در وجود او جمع است. گاهی آن حیوان شهوانی که مظهر آن را خوک می دانند. این خوکی که در وجود انسان هست زمام امور را به دست می گیرد و مجال به آن درنده و شیطان و فرشته نمی دهد. یک مرتبه در ناحیه یکی از اینها علیه او قیام می شود. تمام اوضاع به هم می خورد و یک حکومت جدید بر وجود انسان حاکم می گردد. انسان گناهکار آن انسانی است که حیوان وجودش بر وجودش مسلط است یا شیطان وجودش بر او مسلط است یا آن درنده وجودش بر او مسلط است. یک فرشتگانی، یک قوای عالی هم در وجود او محبوس و گرفتار هستند. توبه یعنی آن قیام درونی، اینکه مقامات عالی وجود انسان علیه مقامات دانی وجود او که زمام امور این کشور داخلی را در دست گرفتند، یک مرتبه انقلاب می کنند، همه اینها را می گیرند و به زندان می اندازند و خودشان با قوا و جنود و لشکریان خود زمام امور را در دست می گیرند. این حالت و شکل است که در حیوان و نبات وجود ندارد. همانطور که عکسش هم هست، یعنی گاهی مقامات دانی وجود انسان علیه مقامات عالی وجود او قیام و انقلاب می کنند. آنها را می گیرند و به زندان می اندازند و زمام امور این کشور را در دست می گیرند. اگر تجربه کرده باشید، افرادی هستند که فن تربیت را نمی‌دانند. نمی‌دانند در تربیت تمام قوایی که در وجود انسان هست، حکمت و مصلحتی دارند. اگر در ما غرایز شهوانی هست، لغو و عبث نیست. ما باید این غرایز شهوانی را در حد احتیاج طبیعی اشباع کنیم. یک حدی دارند، یک حقی دارند، یک حظی دارند. حظ اینها را به اندازه خودشان باید بدهیم. مثل این است که شما اسبی یا سگی در خانه تان داشته باشید. اگر این اسب را برای سواری یا این سگ را برای پاسبانی می خواهید، این اسب یا سگ احتیاج به خوراک دارد. خوراکش را باید بدهی. حالا یک آدم های کچ سلیقه‌ای پیدا می شوند که به خودشان یا به بچهشان که تحت کفالت تربیتشان است فشار می آورند. بچه احتیاج به بازی دارد و خود این احتیاج به بازی یکی از حکمت‌های پروردگار است. یک مقدار انرژی در وجود کودک ذخیره است که او فقط به وسیله بازی می‌تواند این انرژی را دفع کند. بچه غریزه‌ای دارد برای بازی کردن. حالا انسان اشخاصی را می‌بیند که می‌گویند می‌خواهم بچه‌ام را تربیت کنم. خب چطور می‌خواهی تربیت کنی؟ نمی‌گذارد بچه 5-6 ساله برود با بچه‌ها بازی کند. هر مجلسی که خودش می‌رود بچه را هم می‌برد برای اینکه تربیت بشود. جلوی خنده او را می‌گیرد، جلوی خوراک او را می‌گیرد. یا یک افرادی پیدا می‌شوند، ما دیده‌ایم که چون خود او معمم هست، یک عبا و عمامه و نعلین تهیه می‌کند، بچه 8 ساله را عمامه سرش می‌گذارد، عبا به دوشش می‌اندازد و همراه خودش این طرف و آن طرف می‌برد. بچه بزرگ می‌شود در حالی که احتیاجات طبیعی وجودش برآورده نشده است. همواره به او گفتند خدا، قیامت، آتش جهنم، تا در سنین 20 و چند سالگی این قوای ذخیره شده، این شهوتها و تمایلات اشباع نشده یک مرتبه زنجیر را پاره می کند. این بچه ای که شما می دیدید در اثر تلقین پدر در 12 سالگی نمازش 20 دقیقه طول می کشد، نماز شب می خواند، دعا می خواند، یک مرتبه می بینید در 25 سالگی یک فاسق و فاجری از آب در می آید که آن سرش ناپیداست. چرا؟ برای اینکه شما به بهانه مقامات عالیه روح سایر غرایز او را سرکوب کرده اید. البته در غریزه بچه خدا بوده است، قیامت و عبادت بوده است، اما شما این غریزه خدا و قیامت و عبادت را در حالی در این بچه تقویت کرده اید که جلوی سایر غرایز او را گرفته اید، سایر غرایز او را حبس کرده اید، عصبانی و ناراحت کرده اید، به زندان انداخته اید، حق و حظ آنها را نداده اید، سهم آنها را نداده اید، دنبال فرصتی می گردند، در یک فرصتی که برایشان پیش می آید، در یک وقت که بچه فیلمی را تماشا کند یا در مجلسی با یک زن جوان آشنا بشود، همان کافی است که این نیروهای ذخیره شده سرکوب شده یک مرتبه زنجیرها را پاره کند و به کلی تمام آن ساختمانی را که پدر در وجود او به غلط ساخته است ویران سازد، درست مثل باروتی که منفجر بشود منفجر می شود. توبه درست عکس این قضیه است. آدمی که گناه و معصیت می کند و غرق در شهوات و در رندگی است، وقتی که فرشته وجودش را اینقدر آزار داد و اشباع نکرد، یک مرتبه فاجعه‌ای به وجود می آید. آخر من و تو هم انسانیم، ما یک دهان نداریم. اشتباه می کنی که خیال می کنی یک دهان داری و از همین یک دهان باید به تو غذا برسد. صدها دهان داری، عشق را 500 سر است و هر سری 500 سر تو داری، 500 دهان تو داری، از همه اینها باید به تو غذا برسد. یکی از این دهانهای تو دهان عبادت است. تو باید روح خودت را به عبادت کردن راضی کنی، یعنی این حق و حظ را باید به او بدهی. تو یک موجود ملکوتی صفات هستی، باید پرواز کنی به سوی آن عالم. وقتی این فرشته را زندانی می کنی، آیا می دانی بعد چه عوارض و ناراحتی های زیادی دارد؟ یک وقت شما می بینید یک جوان مرفه، جوانی که همه وسائل برایش فراهم بوده است، به یک بهانه کوچک خودکشی می کند. همه می گویند نمی دانیم چرا خودکشی کرد. ای آقا، این موضوع که خیلی کوچک بود، چرا خودکشی کرد؟ نمی داند که در وجود او نیروهای مقدسی زندانی بوده. آن نیروهای مقدس از این زندگی رنج می بردند، طاقت نمی آوردند، در نتیجه طغیانی به آن شکل به وجود آمده است. گاهی می بینید شخصی همه چیز دارد و ناراحت است و رنج می برد. گفت آن یکی در کنج زندان مست و شاد، وان دگر در باغ ترش و بیمراد. می بینید در باغ و بوستان زندگی می کند، همه وسائل زندگی برایش فراهم است، اما ناراحت است، خوش نیست و از زندگی ناراضی است. راه لذت از درون دان نز برون، احمقی دان جستن از قصر و حسون. برای اینکه یک لذت‌هایی هم هست که از درون انسان باید به او برسد، نه از بیرون، و آنها لذت‌های معنوی انسان است. پس توبه عبارت است از عکس العمل نشان دادن مقامات عالی و مقدس روح انسان علیه مقامات دانی و پست و حیوانی انسان. توبه عبارت است از قیام و انقلاب مقدس قوای فرشته صفت انسان علیه قوای بهیمی صفت و شیطان صفت انسان. این ماهیت توبه است. حالا چطور می شود که این حالت بازگشت و ندامت و پشیمانی برای انسان پیدا می شود؟